شما همراه هستید با برنامه مهارت های اقتصادی. ما همینجا در خدمت مهندس محمد رضا شعبان‌علی از اساتید دانشگاه هستیم و میخوایم در خصوص استراتژی فردی باشون حرف بزنیم. آقای شعبان‌علی خیلی خوش اومدید، سلام میکنم بهتون.
به نام خدا. بنده خدا شما سلام عرض میکنم و همینطور همه شنوندگان عزیزی که در خدمتشون هستیم و امیدوارم به طول کشیدن بعضی از موضوعات از جمله موضوع استراتژی فردی که دو سه هفته از درگیرش هستیم خستهشون نکرده باشه و بیشتر
من
از تایی تفکر سیستمی یه ذره شروع کرده بودم سر وزبتش اون دارم در آن خطر
نگرداشه. خیلی خوب، پس هفته گذشته هم راجع به استراتژی فردی صحبت کنیم. خلاصه بگید از اون چی که هفته پیش گفتید و شنیدید.
ما هفته گذشته حالا بحث مختلف داشتیم، ولی اگه من بخوام در واقع یک نخ تسبیحی برای بحث هفته پیش هم بخوام عرض بکنم و یادآوری بکنم خدمت دوستان عزیز یا حالا کسانی که بعدم به جمع اضافه شدن، ما روی یک کلمه خیلی هفته پیش حرف زدیم، لغت ریسورس یا منبع بود و راجع به این که منابعی که ما تو زندگیمون داریم چی هست، مثل وقت، مثل پول، مثل توانمندیامون، مثل ارتباطات انسانیمون و سایر منابعی که داریم. و بحث کردیم راجع به این که اساسا استراتژیک فکر کردن و استراتژیک بودن و عمل کردن به معنای اینه که من منابعم رو بهتر هزینه بکنم. و حتی این نکته هم اشاره شد به شکل مختلف، دارم میخواد دوباره یادآوری بکنم که تا زمانی که شما منابعتون خیلی زیاد باشن اساسا استراتژی معنا پیدا نمیکنه. ما خودمون در کشور خودمون چندین دهه به مفهوم استراتژی ببین مثلا فرض بگیر مثال خیلی ساده بزنم، از زندگی شخصی بگم، از زندگی شغلی هم بگم. زندگی شخصی، یه نفر به شما بگه که شما 2000 سال وقت دارید، حالا چه رشته دانشگاهی می‌خواید انتخاب کنید؟ دیگه مهم نیست چی انتخاب بکنید، چون می‌بینید 4 سال خوش نمیاد، یه رشته دیگه بالاخره مثلا بعد از 50 بار انتخاب رشته دانش خوب درمیاد دیگه. وقتی انتخاب رشته به یک مسئله حیاتی تبدیل میشه که من کلا 30 سال سن مفید کاری دارم، حالا این 4 سال نمی‌خوام راحت ترمش بکنم.
یعنی میشه گفت که محدودیت منابع یک فرصت هست برای همه.
محدودیت منابع یه در واقع اجباره به این که ما باید استراتژیک فکر کنیم. استراتژیک فکر کردن یعنی این که یه سری گزینه‌ها رو انتخاب کنیم و از یه سری خواستهامون صرف نظر کنیم.
هنره دیگه در واقع.
یه هنره و از این ور خب پایه علمی قطعاً داره. یعنی میشه کاملا یاد گرفت این هنر رو. داشتم عرض می‌کردم که تو کشورمون همینطوری بودیم. یعنی شما اگه به دهه‌های خیلی قدیم برگردید، ما از زمانی که نفت در کشورمون پیدا شد خیلی نیاز نداشتیم که استراتژیک فکر کنیم، چون به هر حال پول بود دیگه. حالا یه جام خیر اونطوری نبود که انقدر کم باشه بخوایم ببینیم به کی بدیم به کی ندیم. شاید توی مثلا یکی دو دهه اخیره که ما حساس شدیم به منابعمون، احساس می‌کنیم خب اینا می‌خوان تموم شن، تازه استراتژی نگاه کنیم یکی دو دهه هست برای ما مهم شده. ما طبیعتا از استراتژی فردی بحث هفته گذشتمون و این هفتهمون اینه که با منابع محدودی که من دارم چجوری اولویت بندی بکنم، یا به عبارت دیگه حالا که قرار وقتم رو، پولم رو، انرژیم رو، احساسم رو، رابطه‌هام رو، دانشم رو همه جا حروم نکنم، از کجاها باید کم کنم به نفع کجاها برای اینکه زندگی شادتر، موفقتر و لذت بخشتری داشته باشم. این خلاصه بحث هفته پیشمون بود.
بسیار خب، برای اینکه حالا این اولویت بندی رو انجام بدیم باید که قبلش اهدافمون تو زندگی مشخص باشه.
قاعدتا باید اهداف مشخص باشه، ولی یه مسئله وجود داره. واقعیتش اینه که ما اهدافمون رو هم بر اساس سری پارامترهای دیگه ای تعیین می‌کنیم که شاید همون چهار کلمه معروفی که تو استراتژی می‌شنویم، قوت، ضعف، فرصت، تهدید، که اون ماتریس معروف سوات در واقع SWOT که هر کسی معمولا مدیریت خونده اولین چیزی که میشنوه همینه. ما واقعیتش هدفمون هم بر اون اساس میذاریم. یعنی من و شما میخوایم یه هدفی بذاریم، نگاه میکنیم ببینیم ما قوت و ضعفمون چیه، فرصت و تهدید چیه، بر اون اساس هدف میذاریم. به نوعی بحث هدف مهمه و به نوع دیگه ای من باید اول این 4 تا پارامتر رو با خودم حلش بکنم.
به نوعی که حتما ضروری است هدف، بخاطر اینکه اگر هدف نباشه که ما چه استراتژی میخوام تعیین کنیم برای
استراتژی. آره، شما دو جور میتونید هدف بذارید. ببین دو جور میتونید هدف بذارید. یکی اینکه هدف بذارید چطور ببینید که کائنات بهتون کمک کنه این فضایی که الان مد شده تو کشور ما و خیلی جای دنیا. آخه یه روش هدف گذاری استراتژیک الان اینه که ما میشینیم کلی فکر میکنیم که قراره چجوری زندگی بکنیم، چشامونو میبندیم میگیم به حال کائنات کمک میکنه. مثبت اندیشی کاذبی که الان در فضای روانشناسی خیلی حاکم شده. اونو بذاریم کنار، منطقا برای هدف گذاری من جواب 4 تا سوال بر اول بدم. 4 تا سوال اولیش اینه که من چه توانمندیایی دارم؟ در واقع نقاط قوتم چیه؟ چه چیزهایی رو بهتر از دیگران دارم؟ چه منابعی رو بیشتر از دیگران دارم؟ چه توانمندیهایی رو بهتر از دیگران و اثر بخشتر از دیگران میتونم به کار بگیرم؟ سوال بعدی اینه که چه نقاط ضعفی دارم؟ من کجاها کم میارم؟ هر آدمی خودش میدونه. شما ممکنه بگید من مدیر خیلی خوبی ام، ولی جاهایی که عصبی میشم میدونم خرابکاری میکنم. عصبی نشم مدیر عالی ام، از همه همرده هامم بهترم. عصبانی بشم یه رفتاری میکنم که بعدن آبدارچیم هم شاکی میشه میگه چطور این آدمی رفتار کرد. میشه سه نقاط ضعف، حالا ممکنه رفتاری باشه، احساسی باشه، ممکنه مالی باشه. شما برمیگردید من همه چیم خوبه، ولی مشکل مالی دارم. من توانمندی خوبه، استعدادم خوبه، ولی من در یه خانواده‌ای که از نظر اقتصادی ضعیفه. این میشه اون ضعفه. دیدید بعضیا میگن ما اگه مثلا 100 میلیون پول داشتیم الان یه دنیا رو گرفته بودیم و اینا.
آره تو فکر میکنم.
حالا سومین سوال قاعدتا اینه که در محیطی که من زندگی میکنم چه فرصت‌هایی وجود داره؟ و چهارمی اینه که در محیطی که زندگی میکنم چه تهدیدهایی وجود داره؟ در زبان ساده استراتژی هم شما میگن که این 4 تا سوال رو بهش جواب بدید و اگر به این 4 تا سوال درست فکر کنید میتونید هدف‌های واقع گرایانه بذارید.
جواب دادن به این سوال خودش خیلی سخته آقای شبنم.
خیلی سخته، خیلی سخته. و یه مسئله دیگه هم وجود داره، ترتیب جواب دادن به شدت تابع شخصیت ماست. ما در هفته‌های گذشته از دوستانمون کم مشق خواستیم. من پیشنهادم اینه که امروز حداقل
جبران کنی.
آره می‌خوام جبران کنن و من توضیحاتی که میدم تقاضا میدم
روزی که با من هستی می خاطره بعد تو ذهن شنوندگان نذارین خواهش میکنم همون کم بگین. خب
یه سوالی که الان دارم و تقاضا اینه که دوستان بهش فکر کنن اینه که از بین این 4 تا ما معمولا کدوم سوال اول جواب میدیم؟ خیلی خیلی فرق داره.
ببینید پس
شما نمره خودتون بگید.
نقاط قوت.
نقاط قوت رو آره خیلی ممکنه که من چه نقاط قوت دارم بستگی داره، یعنی باید ببینیم که می‌خوایم چیکار باش بکنیم. یه وقتایی هم برعکس میشه، مثلا جامعه ما الان یه مقدار در تربیت نسل جدیدش متاسفانه داره نسل جدید رو به این سمت میبره که اول در واقع به تهدیدا نگاه بکنن. یعنی کلا مثلا بچه داره بزرگ میشه اولش که یاد میگیره ببین بعدم بزرگشی به این راحتی شغل پیدا نمیشه، حواستو جمع کن، مواظب باش، تو حقوق عادی کارمند رو بخوای جمع کنی تا آخر عمرت نمیتونی خونه بخری. من بدبخت از همم خونه دارن ولی مثلا من 18 سالگی باید حساب کنم که ظاهرا با ضرب و تقسیم نمیشه.
خب این که خوب نیست،
قطعا خوب نیست. باعث میشه که من مینیمم تلاش داشته باشم، یعنی مینیمم تلاش حتما دارم ولی هیچ وقتم بیشتر تلاش نمیکنم، در واقع با ترس حرکت میکنم.
درست.
بعضیا نه، میان به اون سوال در واقع فرصت ها نگاه میکنن، یعنی اولین چیزی که در این محیطی که من قرار دارم چه فرصت هایی وجود داره. تا یه حدیش خیلی خوبه، از یه حدی بیشترش اون آدمایی میشن که ما بهشون میگیم آدمای اپورتونیست یا فرصت طلب.
آخه فرصت توی محیط باشه ولی وقتی که هنوز شما نقاط قوت یا ضعف خودتو نمیدونی چه ارزشی داره؟
بستگی داره.
ببین
بستگی داره. خیلی آدما اینطوری نگاه نمیکنن و خیلی از آدما در واقع اصلا نگاهشون این نیست. این طرف نگاه میکنه فرصت. خانم استیدوخ دوست منن، مدیر ارشد فلان شرکتم هستن. پس من میتونم برم کار تدارکات این سازمانو کمکشون بکنم، من خرید انجام بدم، پولسان بردارم به ایشون بفروشم. حالا اینکه من میتونم خرید خوب انجام بدم یا انجام ندم اصلا مهم نیست. ببینید چرا؟ چون دو سال میفروشم، منافع خودمو تامین میکنم، بعد میفهمم که توانمندیشو نداشتم، بعد دنبال فرصت دیگه میگردم تا همه بستگانمو خرج کنم. به هر حال واقعا 30 سال زندگی
گذشته
و اتفاقا ما اینو رفتار کم نمیبینیم در محیط اطرافمون. به خاطر میخوام بگم که شما درست از نظر علمی میگید قوت و ضعف مهمه، ولی خیلی از آدم هم که فرصت رو ببینن حاضر نیستن به بقیه سوالو فکر کنن.
درست.
طبیعتا دو سال بعدی که قوت و ضعف کاملا مشخصه که من اولین برنامه‌ای که با شما بودم در خدمت دوستان راجع به همین مرض فردی شاید 10 هفته قبل یا 11 هفته قبل بود توضیح دادیم که معمولا آدم ها میان اول نگاه میکنن ببینن که نقاط ضعف من چیه، سعی کنم اونا رو کاور کنم و پوشش بدم. که اگه یادتون باشه ما مثالی که زدیم، من فکر کنم شما ازم یادشونه، مثال زدیم که اگر یه بچه‌ای مثلا درسش مثلا انشاش 18 است، نمیدونم عربیاتش 20 فلان، حالا ریاضیش 8، همه وقت میذارم که حداقل ریاضیت هم باید خوب باشه. که ما پیشنهاد کردیم که تلاش دائمی برای حل کردن نقاط ضعف انرژی بسیار زیاد میگیره و هرگز منو به یک آدم متمایز تبدیل نمیکنه، به یک آدم مثل بقیه تبدیل میکنه.
حالا اگه نقاط ضعف، نقاط قوت رو بتونیم هدایت بکنیم به سمت سویی که بتونیم نتیجه خیلی خوبی ازش بگیریم، این بهتره به جای حل کردن نقاط ضعف.
قاعدتا ما باید دو تا سوال جواب بدیم، یکی اینکه من در کوتاه مدت میخوام چیکار کنم، یکی اینکه در بلند مدت میخوام چیکار کنم. در کوتاه مدت خیلی منطقیه که من به فرصت ها و تهدیدها فکر کنم، در بلند مدت من باید به نقاط قوت و ضعفم فکر کنم. برای این نگاه هم مهمه. من اگه من میخوام 30 سال کار بکنم، حالا محیط شغلی میگیم طبیعتا به خاطر فضای برنامه‌ام که مهارت
مغایرت با اون نگرش سیستمی نداره، تفکر سیستمی.
حالا مثالشو دارم میگم، میشه اونم اتفاقا نگاه کرد، ولی من حرفم اینه که اگه بدم میرم سر کار، یه سوال مشخص اینه که من 30 سال میخوام کار کنم، پس باید یه سری نقاط قوتمو پررنگ‌تر بکنم، مثل نقاط ضعفمو کم‌رنگ‌تر بکنم. این یه نگاه. حالا فکر کنم که بالاخره آخر ما حقوق میخوام، بالاخره قرار من نمیخوام 30 سال بعد اولین حقوقمو بگیرم، پس در کوتاه مدت فرصت‌ها و تهدیدها رو هم باید ببینم. من یه مسیری رو می‌خواستم خدمت دوستان پیشنهاد بدم که شروع کنیم فکر کنیم ببینیم که دقیقاً حل کردن این مسئله چجوریه. یعنی من به عنوان یک آدم داخل این جامعه و واقع‌گرایانه که دارم میگم، در جامعه‌ای زندگی می‌کنم که ابهام توش وجود داره، همه جور اینا هست کم و زیاد، در جامعه‌ای زندگی می‌کنم که خیلی از منابعی که در دست منه دست دیگران هم هست، با هیجان من مدرک لیسانس تو جیبم دارم، عین همین رو صد هزار نفر دیگه هم دارن. در جامعه‌ای زندگی می‌کنم که به نسبت سال‌های گذشته‌اش تمام اون چیزهایی که شاید 10 سال پیش ارزش بوده و ما یاد گرفته بودیم که با اونها درآمد داشته باشیم، امروز عملاً ارزش نیست. لازم هست ولی ارزش نیست. 10 سال پیش من اگه کامپیوتر بردم کار کنم براش بهم حقوق میدادن، الان وقتی بردم کار کنم بهم چی نمیگن، ولی اگه بلد نباشم کار کنم سرم داد میزنن. 10 سال پیش من اگه زبان انگلیسی بلد بودم به خاطرش حاضر بودن حقوق خیلی خوب بهم بدن، الان اگه بلد باشم هیچ چیزی نمیگن بلد نباشم داد میزنن. این فضای واقعیه. در این فضای واقعی، در این جامعه، در این فضای رقابتی که وجود داره، در این شباهت‌های عجیبی که بین همه ما هست، من می‌خواستم فهرستی از در واقع سوالات و مطالب مطرح بکنم که اگه بهش فکر کنیم شاید بتونیم استراتژی خودمون رو حداقل ویژه خودمون، یعنی لباسی که تن ما باشه، بدوزیم و تنمون کنیم و استفاده بکنیم.
بسیار خوب. اما در خصوص تدوین استراتژی صحبت می‌کردیم با آقای شعبان‌علی، در واقع موضوع اصلیمون استراتژی فردی بود. رسیدیم بعد از اینکه ضرورت این موضوع رو بررسی کردیم به اتفاق شعبان‌علی، رسیدیم به اینکه حالا برای تدوین استراتژی ما باید چی کار بکنیم. ایشون می‌خوان این مسیر رو به ما نشون بدن تا ما بتونیم این استراتژی رو مطابق با اون هدف گذاری که داریم در واقع تدوین بکنیم. بفهمید آشان.
اجازه بدید من از یه لغت شروع بکنم اولین بحثم رو، که من اسمش رو قبلا هم در برنامه‌ای که با هم دیگه بودیم گذاشتم به اسم شایستگی یا کامپیتنسی. شایستگی به معنای این که، نه به معنای این که من چه کاریو بهتر از همه انجام میدم، به معنای این که من چه کاریو میتونم ارزونتر از بقیه انجام بدم. الان فرقش رو ازتون توضیح میدم.
یه پزشک نظر میگیرم. میخوام ازتون سوال کنم.
آره، قیافتون شبیه اینه که من سوال بپرسم. یه پزشک نظر بگیرید، میره یه دونه مثلا مسئول یه منشی میاره مثلا برای خودش. این منشی بنده خدا یه جوونه مثلا 21 دو ساله یه و دانشجوه و میاد و گیج و تعطیل و از اینایی که اصلا همه چیو گم میکنن قاطی میکنن. نه، این بنده خدا برم میگرده بهش مثلا یک اطلاعات بیمارا رو بعد اینجا مثلا وارد کن. ورود اطلاعات هر بیمار هم مثلا یه روب طول میکشه. طبیعتاً این پزشک اتونه در تمام اون سالهایی که تحصیل کرده و اینها بارها با کامپیوتر کار کرده، سرعت تایپش عالی و اینا، به نتیجه میرسه که میاد برم میگرده من 15 برابر تو سریعتر میزنم. این کاری که در یه روب میکنه در یه دقیقه میکنه. آیا شایستگی و کامپیتنسی این پزشک تایپ سریعه؟ واقعیتش اینه که نه، به دلیل اینکه خیلی گرونه. یعنی واقعیتش اینه که درسته که منشی من نمیتونه سرعت من تایپ کنه، بهتر منشی من تایپ کنه، چون 15 دقیقه اون ارزونتر از اینه که من بخوام 2 دقیقه 1 دقیقه 3 دقیقه من وقت بذارم. پس این مسئله مهم میشه. هر وقت گفتم ما معمولا اشتباهی که میکنیم اینه که چه کاری میتونیم انجام بدیم. شبیه این مسئله حتی در سطح کلان در کشورام وجود داره ها. ما در کشورمون قطعا میتونیم مثلا فرض کنیم چه میدونم محصولات کشاورزی رو بهتر از غیر ایران تولید بکنیم. سوال، آیا واقعا من باید این کارو بکنم یا نه؟ یه جایی باید بکنم یا باید نکنم؟ من ممکنه بتونم در یه حوزه‌هایی، مثلا شما نگاه کنید در دنیا، قطعا در آلمان یا در آمریکا یا در سوئیس میشود موبایل رو با کیفیت بیشتر از چین درست کرد. درسته؟
بله.
چرا درست نمی‌کنن؟ هیچ شما هیچ شرکتی پیدا نمی‌کنید در اروپا آمریکا که موبایل تولید بکنه. چون میگه برای من گرون در میاد. من این وقت باید کار دیگه انجام بدم. من باید مثلا طراحی بکنم موبایل رو. چین ارزون‌تره، ساعتش، وقتش، آدمش، من برام گرون در میاد. به خاطر این رضایت میدم کیفیت تولید پایین‌تر از استاندارد دنیای غرب باشه، در دور و در شرق دور تولید بشه مثلا.
یعنی بس هزینه فایده.
بس هزینه فایده. پس اولین سوال این شد که شایستگی من چیه، توانمندی من چیه، اونم یعنی این که من چه کاریو میتونم ارزون‌تر از بقیه انجام بدم، بقیه اگر بخوان انجام بدن پدرشون در میاد تا انجام بدن. حالا ممکنه یه آدمی مثلا به نتیجه برسه که من میتونم سریعتر و بهتر از بقیه تحقیق انجام بدم، توانمندیم اینه. من اگر راجع به یک موضوعی برم تحقیق بکنم ظرف دو روز میتونم جمع‌بندی ارائه بکنم که آدم دیگر اینو ممکنه مثلا فرض کنید در یک ماه هم نتونه جمع‌بندی انجام بده. این سوالا وقت ممکنه در ادامه باعث شه که من بفهمم که احتمالاً شغل مدرسی در دانشگاه، احتمالاً شغل تحقیق کردن، انتشار مقاله و و و اینا میتونه اصلا ادامه قصه من باشه. یعنی میخوام حالا خیلی هم مستقیم اقتصادی نگاه نکنیم که حتما به پول ربط داشته باشه. به فرض که من یه همچین سوالی جواب دادم و شایستگی رو میدونستم، من خیلی صادقانه بهتون بگم، من فکر کنم بحثی که با هم دیگه توی پشت برنامه در واقع داشتیم اینجا توضیح بدم شاید خوب باشه.
بله، حتما.
من برای خودم یه جواب مشخص دارم. من همیشه میگم منه با عنوان محمد رضا شعبان‌علی فقط یه توانمندی رو به نظر خودم بلدم، اونم اینه که میتونم مطالب پیچیده رو سعی کنم ساده توضیح بدم. من یادم هر جایی که داشتم کار میکردم همین بوده. براتون مثال بزنم، یه زمانی من تعمیرات قطار آموزش میدادم. آدمایی می آوردم که اینا دیپلم هم نداشتن، براشون راجع به اتوماسیون، سیستم برنامه‌نویسی PLC، نمیدونم فلان 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 که هرکدوم خیلی پیچیده است و ما اصولا فرض می‌کنیم که کارشناس ارشد مثلا تحصیل کرده می‌خواد. من اینا مثلا تو یه هفته دو هفته یه ماه آموزش می‌دادم و اینا می‌رفتن کار می‌کردن، مثلا خیلی خوب کار می‌کردن. دستگاه‌های ما خیلی بهتر از بقیه فروش می‌رفت. می‌گفتن کار کردن با این دستگاه‌ها راحته. اگه کار کردن راحت‌تر نبود، ما راحت‌تر آموزش می‌دادیم.
درست.
خب من از اون صنعت میام بیرون، میرم معلم میشم، بازم همون کارو دارم انجام میدم. برم کتاب بزنم، همون کار. من باید بپذیرم.
یعنی از اون توانمندی تا جاهای مختلف، حوزه‌های مختلف میشه استفاده
کرد. من دیگه نباید بیام این لیستو افزایشش بدم. یعنی حالا که من این کارو بلدم، اگر برم مثلا دو تا کار اضافه هم یاد بگیرم، اون
خراب این کارو بکنیم جدا.
آره من مثلا کارم اون یه مهارتو بهتر بکنم. یعنی دنبال آدمهایی بگردم که اینها بهتر از من این کار انجام میدن. نمیخوام تبلیغ بکنم، ولی کتاب ارزشمندی داشتم به شما قبل از برنامه شده. من کتاب آلن دوباتن رو که داشتم نگاه میکردم، خوشی ها و مسائب کار، این آدم یه آدم فیلسوف اجتماعی جامعه شناسی رو خوب میفهمه و بحثه دیگر رو، یکی از بزرگان زنده در دنیای معاصر ماست. من نگاهم اینه که این آدمه داره راجع به فلسفه شغل و روانشناسی محیط شغلی مطلب مینویسه و انقدر ساده مینویسه که آدم ها به عنوان گزارش و رمان میرن میخوننش. من باید برم این آدم رو بخونم، به خاطر اینکه این کمک میکنه که من مهارت خودم یه ذره بهتر بکنم. حیف من این وقت رو بذارم من یه حوزه دیگه کار کنم.
درست.
و تمام زندگی باید دنبال جاهایی بگردم که کمک میکنه این مهارت هی رشد پیدا بکنه. دوستای دیگه هم ممکنه کار دیگه انجام بدن. من یه مثال دیگه براتون بزنم، شاید براتون جالب باشه. چند وقت پیش من نمیدونم برای شما گفتم یا نه، یه بار تاکسی سوار شدم.
بله.
دیگه میخوام بگم که حالا حتما دوستایی که دارن گوش میدن، چون میدونم که تو ماشینم دوستان گوش میدن، سوار شدم و یه دوستی بودن و مثلا نزدیک بود که من بزنه، اول بهش گفتم که ببین حالا که داشتی من معذرت خواهی گفتم من سوار کن برسون، حالا که داشتی منو میزدی من برسون. سوار شدیم و من صحبت کردیم و یه که بحث کردیم، من داشتم مثلا کتاب میخونم، یه کتاب انگلیسی بود، نگاه کردم و گفتم آه اینا کتاب جالبی، اینا از این سری نویسنده اگه میخونی اینم بخون. من عجیبه جلوتر چون که صحبت کردن نباید برگش گفت که من هستم، اگه شما ایمیل اگه خواستی به من از شب قبل ایمیل بزن، اگه شبم بود مثلا زنگ نمیزد ایمیل بزن بگو که فردا کار داری، من میرسونم به تو اینا. بعد توضیح داد که من با اپلیکیشن مختلف موبایلم کار میکنم، احیانا اگر مثلا مشکلی داشتی. من دیدم که این چه عجیبی داره. بعد برگش گفت حرف جالبی زد، گفت ببین من فکر کردم من آخرش اینجا در واقع تاکسی دارم و توانمندی من در واقع همین کاره، من دارم سعی میکنم به این توانمندی زیر قابلیت اضافه کنم، اینو بهتر کنم. من نمیخوام کارخونه دار بشم چون نمیتونم بشم، ولی میتونم یه راننده تاکسی خیلی متفاوت بشم. و جالبش اینجاست که وقتی داشتیم پیاده میشدیم، خیلی راحت صادقانه بگم بهتون، مثلا کرایه مسی 10000 تومان بود، من روم نمیشد چون از من متشخص تر این بنده خدا، و مثلا گفت 10 تومن، من خجالت کشیدم 15 تومن دادم. و بعد از اونم هر وقت تماس میگیرم با ایشون به خاطر اینکه شما که هم فکری هم میکنه، مثلا تو مسئله اقتصاد تو نظرم بده که مثلا ما چی بگیم. بعد از اون همیشه ایشون داره یک هزینه اضافه میگیره و منم با رضایت دارم بهش میدم، به خاطر اینکه نیومده. ما خیلی یه مشکلی که خیلی دامون داریم، نه شما دقت کردین، ماها در هر جایگاهی تو سازمان هستیم معتقدیم حقمون رو خوردن. یعنی کلا معتقدیم که حقمون خورده شده. اگر آبدارچی باشم معتقدم که من حقم بوده که کارشناس بشم، کارشناس حقش بوده که مدیر بشه، مدیر حقش بوده، همینطوری حق هممون خورده شده. آدم ها اگه بپذیرن که نه من حقم خورده نشده، جایگاه هم اینجاست، ولی اگر بردارم اون شایستگی رو توسعه بدم، میتونم حق بیشتری از جامعه هم بخوام. این میشه اولین سوالی که ما باید جواب بدیم با آدم ها. من در مورد خود شما مثال بزنم، مثال خود شما خواهد. شما الان موجی هستی، درست؟ موجی هم فرصت ما زیاد داریم. شما دارید چی کار میکنید برای اینکه این توانمندی اضافه بشه؟ بالاخره صدای خوب همه موجی هستی، ما دارن سری دارن. شما همیشه در دقیقه قبل از برنامه میاد اینجا رو موضوع برمیاد سرچ میکنید و نمیدونم تو گوگل و اینا رو من میچرخید. این مهمه دیگه. یعنی آدم به جای اینکه بگه اصلا شما به جای اینکه بگید من حقم بوده ریس راسی ما بشم مجری شدم، به جای این میگید من به عنوان مجری این شایستگی مجری بودن رو توسعه بدم، از مجری چه انتظارات دیگری میره؟ این که به موضوع مسلط باشه، این که مثلا بتونه سوالهای مرتبط بپرسه، این که بتونه بحث هدایت بکنه. این اولین قدم در حوزه استراتژیه. رضایت به جایی که هستم، نارضایتی از میزانش توانمندی و شایستگیم و تلاش برای توسعهش. ما معمولا برعکسیم، ما از سطح توانمندیمون راضی هستیم، از جامون ناراضی هستیم و هم دیگه خراب میشن.
دقیقاً همینطور. بسیار خوب، قدم بعدی.
دومین سوالی که مهم اینه که حالا من فرض کنم توانمندی دارم، یه شایستگی دارم، یه کامپیتنسیال، هر لغتی میخوام به کار ببریم، اینو به کیا میشه عرضه کرد تو جامعه؟ کیا تو جامعه حاضرن برای این به من شغل بدن، برای این به من پول بدن، برای این به من موقعیت اجتماعی بدن؟ هر شایستگی و هر توانمندی در همه جای جامعه مشتری نداره. این خیلی مهمی میشه. من فکر کنم کجا
میتونیم بیافرینیم؟
اون یه قدم در واقع خیلی پیچیده یه، قطعا ته استراتژی اینه. ببینید در قدم اول استراتژی اصلا تو محیط کسب و کار یه لحظه، چون سوال مهمیه، بذار 2 دقیقه محیط مهارت‌های فردی رو بذاریم کنار به مهارت‌های سازمانی فکر کنی و استراتژی سازمانی. ما 2 گام داریم. یه گام اینه که خیلی از سازمان‌ها میرن نگاه میکنن ببینن در بازار هدف چه وسایلی وجود داره، چه مشتری وجود داره، چه محصولاتی وجود داره، من کجا پیدا کنم. شما معدود سازمان‌هایی رو می‌بینید که نیازهایی رو ایجاد می‌کنن که اصلا وجود نداشته. اینا سازمان‌هایی هستند که در واقع از اون ور به جای اینکه بازار از اینها محصول بکشه، اینا محصول رو تحمیل میکنن به بازار. من مثال بخوام بزنم، مثلا یکی از جایی که اینطوری هست در صنعت آیتی، اینا که سی پی یو میسازن، حالا مثلا فرض کنید شرکت بزرگ دنیا، من و شما نمیریم بگیم ما سی پی یو قوی تر میخوایم، اونا به ما میگن که شما الان سی پی یو با سرعت بیشتر لازم دارید. من و شما نگفتیم ما موبایلی میخوایم که مثلا قلم هم داشته باشه، ما راضی بودیم، ما با همون دکمه هایی که موبایل بود راضی بودیم. اونها برگشتن گفتن، من و شما یادمون نبود که وقتی که شما، ما قدیما موبایل رو بیشتر دم گوشمون نگه می‌داشتیم، اخیرا که قابلیت بیشتر شده بیشتر دستمون نگه می‌داریم، پس لازم بوده صفحه بزرگتر بشه. ما ها اینو نگفتیم، اونا به ما یاد دادن که شما الان موبایلاتون صفحه بزرگتر لازم داره. تو بعضی از صنایع اتفاق میفته، خیلی از صنایع کار نمی‌کنن، میرن تقاضا بازار می‌کنن که مردم الان چی می‌خوان همون رو بهشون بدیم بره. تو حوزه رقابت استراتژی هم دقیقاً همین حرفه. یعنی شما دو لول آدم می‌بینید، یه سر از آدمایی که بعدم نیست خودم قابل قبوله، بگن اینا جامعه من چی میخواد، من سعی کنم اونو بهش بدم. یه سطح عالی اینه که من چجوری میتونم به جامعه بقبولونم که یه چیزی میخواد. اینا میشن اون بزرگان،
این سطح عالی تری.
آره، اینا اونایی که جهان رو عوض میکنن. پیامبران، شما موافق یا مخالف، یک واقعیت رو بپذیرید که پیامبران یه سطح بالاتر از آدم عادی هستند. چرا؟ چون به مردم یادآوری کردن که شما یه چیزی میخواید که خودتون نمیدونید میخواید. شما معنویت لازم دارید و خودتون نمیدونید اینو لازم دارید، هی فکر کنید دیگه لازم دارید. این اون سطحیه که آدمایی که دنیا رو عوض میکنن، حالا یه عده ممکنه دنیا رو در واقع خیلی جلو بره از نظر معنویت، یه سری از نظر اقتصادی، ولی اینها که دارن زندگی میسازن، بقیه آدمایی که فقط دارن زندگی میکنن. همین.
بسیار خب، حالا اون موارد فردی که گذاشتنش کنار،
آره حالا دوباره ما قرار بود از جامعه هدفمون انتخاب بکنیم که کجا به درد میخوره. مثلا میگم بیا با همون کیس خود من بریم، جوری که داشتم میگفتم مهارت این که بشه یک چیز پیچیده یا ساده تر برای آدم توضیح داد، اینو کجاها میشه عرضه کرد و فروخت؟ احتمالا اولین جایی که من به ذهنم میرسه معلمیه، چون معلمی و تدریس جاییه که اصلا هنر شما ساده توضیح دادنه. یه آدمی اینه، من علاقه من به معلمیه، میگه من این کار دوست دارم، این موقعیت رو راضیم. فرض کنید یه آدم دیگه ای اولویت اولش مثلا رشد دیگران نباشه، پول باشه، اونم میتونه انتخاب کنه بگه من میرم باشه فروشنده میشم، ولی من نمیتوانم فروشنده محصولات تند مصرف بشم. این آدم اگر بخواد بره آدامس و صابون و نمیدونم مسواک و هول و اینا بفروشه، نمیتونه موفق باشه. این آدم باید بره محصولات پیچیده بفروشه. ممکن نرم افزار بتونه خیلی خوب بفروشه، چون در حوزه نرم افزار ما مشکل داریم، همیشه نرم افزار خیلی پیچیده است، مشتری نمیفهمه اینها رو و یه نفر باید ساده بکنه. من میخوام بگم شما اگه بپذیرید که مهارتتونه، حتی هر کار فروشی انجام نمیدید. بنابراین قسمت دوم پیدا کردن اون جامعه هدفه و جایی که من میتونم بیشترین ارزش رو براش ایجاد بکنم.
خیلی ممنونم از شما. خشم.
خواستم بپرسم اگه یه فردی باشه که ویژگی های یه شخص هدفمند و کسی که نقاط قوت خیلی بالایی داره، هم مدارکی داره هم مثلا طراح گرافیسته، حالا این شخص چه چیزی باید یه پرسونال برندینگ خودش کار کنه که به نتیجه برسه؟
بله، پاسخ بفرمایید. شبنه
باور کنیدش از فامیلای من نبودن، ولی دقیقاً مطلبی که الان می‌خواستیم توضیح بدیم و پرسیدم. من خیلی خوشحالم از اینکه اینقدر در واقع ما با مخاطبامون داریم در واقع همگام جلو میریم. خیلی خودم خوشحال میکنه واقعا. دقیقاً بعد از اینکه من بدونم که قراره با کیا کار کنم و چه گروهی از جامعه خریدار من و توانمندی‌های من هست، سوال بعدی که مطرح میشه که من چجوری خودم رو در معرض اینها قرار بدم. این در معرض قرار دادن خیلی خیلی مهم میشه، به خاطر اینکه ما کلن اصلا غلط میفهمیم این حوزه رو. اجازه بدید من یه مثال اول بیلبوردی بزنم برای شما، مثال راحت تری. این مثال من قبلا میبرم و نقل کردم، یکی از دوستان من که شرکت تبلیغاتی داره همشه من میگه، میگه محمد رضا ما مثلا 50 تا بیلبورد بزنیم برای شرکت، 100 تا بیلبورد هیچ فرقی برای مدیر عامل نمیکنه. مدیر عامل هی میره میاد، میگه آقا ما دیده نمیشیم، میگه ما همین میگه، بعد میگه ما همیشه میره سر کوچه یه طرف یه دونه بیلبورد میگیریم، میگه آقا ما خیلی دیده میشیم. و دیگه الان میگه من فهمیدم، میگه من مثلا به جای اینکه برم بگم تو مثلا اینقدر تبلیغات میخوای یه تعداد کمی، میگه ولی حتما یه دونه سر کوچه یه طرف. و خیلی این خیلی رواج داره، شما اکثر شرکت‌ها سازمان مثلا یه دونه بیلبورد تبلیغاتی دم کوچه خودشون دارن که آدم میگه خب من تا اینجا اومدم به هر حال میرسم. این معناش اینه که ما یادمون میره که در معرض قرار گرفتن نه که دیگران منو ببینن، نه که خودم ببینم. و خیلی وقتا این مسیر رو در واقع اشتباه میریم. حوزه پرسونال برندینگ یا برندینگ شخصی اگه بگیم، دقیقا همین حرف رو داره میزنه. من چه باید بکنم و به چه نکاتی دقت بکنم که بقیه اولا منو ببینن، در معرض در واقع دید باشم. دومی که اونجوری که دلم میخواد دیده بشم. ببین چند تا نکته وجود داره. ما اول باید روش‌های در معرض دیگران بودن رو بیایم مرور بکنیم. من همین امروز برای شما در واقع مرور بکنم در فضای امروز ایران دارم عرض میکنم، فضایی که ما داریم توش زندگی میکنیم. روش سنتی در معرض دیگران بودن، یکیش اینه که من مهمونی برم، نمیدونم گردش برم، بیرون برم، سوشالایزینگ و اجتماعی شدن، چیزی که اتفاقا ضعف خیلی از آدمهای دانشگاهی ماست. یعنی مثلا طرف درس خوب خونده، دانشگاه خوب خونده، رشته خوب خونده، بعد مثلا میگیم که شما مهمونی، میگه نه اینا اصلا سطح فهم و شعورشون اصلا به ما نمیخوره، میگه اصلا ما دغدغه های مشترک نداریم. خب اولا اگه خیلی مخالفم، چون مثلا حداقل ما دغدغه حقوق و درآمد هممون داریم،
دغدغه حقوق مشترک وجود داره اگه دنبالش بگردیم.
آره ما خیلی وقتا یعنی دغدغه مشترک نداریم، درد مشترک خیلی داریم. این در معرض بودن اولیش در واقع حضور در اجتماعه. به خاطر همینه که من اینو از قدیم گفتم، هنوزم تاکید میکنم، شما نگاه بکنید دانشگاه‌هایی که در کشور ما که ما به عنوان دانشگاه‌های تاپ می‌شناسیمشون و دانشگاه‌هایی که ما به عنوان دانشگاه‌های ضعیف‌تر می‌شناسیمشون، اعتقاد شخصی من که اصلا چنین طبقه‌بندی غلطه، چون آدمان که دانشگاه رو متمایز می‌کنن، ولی در عامه جامعه ما این طبقه‌بندی رو داریم، درسته؟ شما نگاه کنید جوان‌هایی که در دانشگاه‌هایی میرن که به طور عام شناخته شده که اونا ضعیف‌ترن،
بله،
موفقیت شغلشون رو بسنجید با جوان‌هایی که میرن دانشگاه‌های تاپ کشور. من اینو به قطعیت به شما میگم، هزار جونم براش آمار دارم، که آدمهایی که در دانشگاهی تاپ میرن شانس این که درآمد شغل بهتر شدنشون خیلی کمتر، خیلی کم میشه. یکی از بعد شما نگاه میکنید، بعد اصلا بعد میان ناله و ناراضی و اینا، آقا ما باید فرار مغزها انجام بدیم. چرا؟ خاطر اینکه فلانی رفته مثلا در فلان شبان آباد سفلا درس خونده، الان یه شرکت 400 نفره داره، من کارمندم، آقا حقوق
و این ناشی از ظلم به خودشون
آره آره میگن ما حقمون خورده شده. آره. حق خورده نشده، من یه تیکه از منابع و در حوزه استراتژیم یادم رفته، ارتباط اجتماعی تیکه از منابع مهم ماست. این آدمی که مهمونی رفته باشه، پنج بار رفته دیدن فامیل و مهمونی و دوستی نشسته، وقتش تلف شده، دو بارم دو تا ارتباط خوب اونجا پیدا کرده که کمک کرده به رشدش. اما تنها روش در معرض بودن این نیست. دومی روشی که امروز خیلی زیاد وجود داره قطعا فضای مجازی. فضای یه زمانی بود که شما برای اینکه دیگران ببینیدتون باید در روزنامه آگهی فقط میدادید یا باید نمیدونم بیلبورد میگرفتید. امروز فضای مجازی باعث شده که همه ماها در معرض باشیم و دیگران ببیننمون. متاسفانه ماها این فرهنگ رو خیلی زیاد نداریم. همین شبکه اجتماعی رو نگاه کنید، واقعیتش اینه که شبکه اجتماعی میتونه شناسنامه ی آدم باشه و چقدر آدم ما چجوری استفاده میکنیم. من با شما دعوام میشه، فردا میرم یه خاطره یهو مینویسم مثلا از نمیدونم مثلا یه هفته پیشمون، بعد همه ملت هم میان علامت قصه و گریه و اینا دو نقطه و پرانتز و اینا یه عالمه زیرش مینویسن میرن. من به خاطر تخلیه احساس منفی که از شما دارم، هویت مجازی آدم کامل خراب میکنه و بعد از یه مدتی یه نفر خودن استخدام بکنه، اولین جایی که میره سراغ فضای مجازیه، اسم رو سرچ میکنه و میبینه شروع شده دیگه، ایشون با فلانی که دعوا داشته، از اون که قصه خورده، با فلانی که رابطه داشته قطع شده، فلانی داره بهش فحش میده. پس در معرض بودن مجازی هم مهمه. من همیشه پیشنهادم اینه امروز در فضایی که کشور ما امروز جلو میره، اگر آدم‌ها می‌خوان در معرض باشن و دیگران ببیننشون، حتما حضور مجازی داشته باشن. و حضور مجازی هم اصطلاحاً میگن حضور مجازی غیر جنریک. یعنی چه غیر جنریک؟ این که طرف میره حالا در شبکه اجتماعی پروفایل درست میکنه، من نمیگم درست نکنیم، من اصلا کاری ندارم تبلیغ و نمیدونم زده تبلیغ ها نمیخوام بکنم، پروفایل استاندارد در شبکه اجتماعی من رو آدم متمایزی نمیکنه، چون همه دارن.
درست.
شاید یه وبلاگ خیلی ساده آدم داشته باشه، ولی یه چیزی که من هویت بده، شناسنامه من باشه، اگر یه نفر بخواد من استخدام بکنه، من فرض کن گرافیستم به تعبیر دوستمون، یه نفر بخواد من استخدام بکنه، حداقل اگر جستجو کرد، ببینید شما 5 دقیقه وقت دارید در جلسه مصاحبه شغلی خودتون رو پرزنت بکنید، ولی وقتی که شب اون مدیر رفت تو خونه‌اش کنجکاو شد، اسم رو جستجو کرد، وقت داشته یا ببینه میتونه 2 سال گذشته فکر کردن نوشته‌های من رو بخونه. ما آدم‌ها به این حوزه خیلی کم توجهیم و متأسفانه سطحی نگریمون هم به حوزه شبکه اجتماعی باعث شده که عملاً فضای مجازی که فضای ارزان قیمت در خدمت جامعه ایرانی خیلی خوب ازش استفاده نشه. این در معرض بودن در بعضی از حوزه‌ها معنای دیگه هم پیدا می‌کنه. مثلا اگر یه نفر داره کار دانشگاهی و تحقیقی می‌کنه، در معرض بودنه براش معنای چاپ کتاب و مقاله اونام میشه. ممکنه در آدم دیگه معنا نداشته باشه، برای این آدم معنا پیدا بکنه که آقا من می‌خوام مقاله بنویسم، می‌خوام کتاب بنویسم، بخاطر اون اعتباری که کسب می‌کنم.
و با توجه به کاری که داریم انجام میدیم، راه در معرض بودن رو هم پیدا
بکنیم. دقیقاً. بعد ببینیم که اون جامعه‌ای که هدف منه کجا هست. این خیلی خیلی مهمه.
درسته.
کجا دیده میشه و بعد کجا برم بهش مراجعه بکنم.
خیلی خوب. یکی از شنوندگان عزیز گفته که ما خیلی تلاش میکنم برای کارم، در نهایت چیز دیگه‌ای میشه که اصلا انتظارشو ندارم.
الان باید فال بگیریم چیکار کنیم بقیه‌اش هست بوده. ببینید واقعیتش اینه که موفقیت شغلی کلن دو تا فاکتور خیلی اصلی روش تأثیر داره، یکیش در واقع فاکتور شخصی من، یکیش فاکتور محیطیه. فاکتور محیطی به معنی اینکه من خیلی وقتا ممکن در سازمانی قرار بگیرم که مثلا متاسفانه جو خودی و غیر خودی، آقا این فامیلمونه، این غریب است، این جو دو قطبی توش زیاده. خب تو اون فضا ممکن من شاید تلاش کنم خیلی روش پیدا نکنم و عامل شخصی همین تلاش رو بنام هست. من یه پیشنهادی دارم به بهانه این سوال دلم خواهد این پیشنهاد رو واقعا بکنم. من خیلی وقتا با دوستانم که حرف میزنم دوستانم بهم اینو زیاد میگن، یعنی محمد رضا من توی این شرکت نمیتونم بمونم، اصلا رشدم نمیتونم بکنم، تا حالا تلاشم کردم نشده دیگه، فقط وایسادم حالا یه مدت میمونم ان شاءالله شغل خوب پیدا میکنم از اینجا میرم. این خیلی استراتژی غلطیه. من این تقاضا رو این به من آدمی دارم میگم که سالها هم کارمندی کردم هم کارمند داشتم. لطفاً اگر در شرکتی کار میکنید و در اون شرکت کار میکنید احساس میکنید که به نسبت توانمندی که دارید یا به نسبت تلاشی که میکنید، حالا یکی میگه من استعدادم بیشتره، یکی میگه من تلاشم بیشتره، اگر احساس میکنید اون استفاده نمیشه، تقاضام اینه که تا آخرین ثانیه که کار میکنیم جوری کار کنیم انگار من میخوام در این شرکت بمونم و بازنشسته بشم. بذاریم حداقل اگر یه روزی به توافق نرسیدیم و من از این شرکت رفتم، مدیر من برگرده به یکی دیگه که ببین آدم خوبی بود ولی تو جو شرکت ما نتونستیم از توانمندیش استفاده کنیم، یا بگه حیف شد رفت. من خیلی وقتا میشنوم مدیر میگه این آدم توانمندی بود ما ندیدیمش تو شرکت، وقتی به خودمون اومدیم که داشت میرفت. این خیلی فرق داره با اینکه مدیر من برگرده بگه بابا اصلا اینجا داشت میچرخی، دیگه نمیاد بگه که من مدیر بعدی بودم من مدیر برنامه کردم، میگه داشت میچرخی چیکاری هم نمیکرد. تقاضا اینه اگه در بدترین سازمان با بدترین مدیر در بی‌ربط‌ترین شغل کار میکنیم، لطفاً جوری کار کنیم که انگار شغل عاشقشی، انگار میخوام تا آخر عمر در اون شغل کار بکنیم و میخوام اونجا بازنشسته بشیم.
من این یکی از استراتژی فردیمون.
آره قطعا در کوتاه مدت ممکنه به من فشار بیاره ها، ولی من مطمئنم هیچ آدمی در بلند مدت نمیتونه این وضعیت بمونه و بالاخره دیگران برای آدم جایگاه مناسب پیدا میکنن.
خیلی شعبان علی، یکی از در واقع حرفایی که زیاد از مردم شنیده میشه به خصوص نسل جوان که مورد سوال یکی از شنوندگان هم هست، اینه که وقتی سرمایه و پول نداشته باشی نمیتونی حتی اگه استعدادت هم زیاد باشه بالاخره به جایی برسی. این سوالی هست که مطرح هم شده آقای عباس.
ببینید من اول راجع به کارآفرینی چیزی بگم، چون چند سال داشتم تحقیق هم میکردم کلی، اول اون نکته رو بگم بعد راجع به کار کلا بگم. من تحقیق میکردم که در بین کسب و کارها اونهایی که با یه پول اصطلاحا میگن سیدمانی نطفه، آدم خودش یه پول کوچیکی میذاره که بزرگ شه، اونهایی که با نطفه اولیه خودشون کسب و کار رو شروع کردن و اونهایی که با وامهای کلان شروع کردن، به طرز بسیار معنیدار و شدیدی شانس موفقیت کسی که با پول بسیار جزئی خودش شروع میکنه بیشتره. این اگر امروز دو نفر اومدن یکی گفت من ورشتم دارم یه فروشگاه میزنم کلنم مثلا 10 میلیون سرمایه دارم اینم با قرض گرفتم، یکی اومد گفت نه من یه وام 2 میلیاردی آشنا داشتم بهم دادن، به صورت کاملا قطعی و کاملا علمی در داخل ایران، خارج ایران، غرب دنیا، شرق دنیا آمار وحشتناک وجود داره. شما اگر این دیتا رو ببینید اولین نتیجه میشه که فکرش اینه که داره وام زیاد میگیره قطعا ورشکسته میشه. بنابراین میخوام بگم واقعیتش اینه که احتمالش چند برابره. البته بگم ها، شما نگاه بکنید، من چیز دیگه هم بگم، تو کشورها هم نگاه کنید، کشورهایی که پول و سرمایه زیاد دارن زیر زمینشون آیا به اقتصادهای بزرگ دنیا تبدیل شدن؟
نه.
یعنی میخوام بگم که کلا این شانس فاکتور درآمد رو به عنوان اولین فاکتور سرمایه رو به عنوان اولین فاکتور نگاه نکنیم. من اگر توانمندیمو توسعه بدم احتمال دو تا اتفاق میفته، یا در یک مسیر کند خودم باید پول در بیارم، یا دیگران اگه ببینن من خیلی توانمندم حاضر میشم سرمایه گذاری بکنن. من باید خودم به گزینه جذاب برای آدم هایی که سرمایه دارن تبدیل بکنم. حداقل
بسیار خوب. یکی دیگه از شنوندگان گفته که من، حالا اینکه به این اعتراف کرده به هر حال خیلی خوبه، پس نقاط قوتش نشون میده که میشناسه، گفته من منابع خیلی خوبی دارم، کتاب، سیدی، دوستان، استادان، اما نمیتونم اونجوری که باید از اینها استفاده بکنم. هدف گذاری رو همیشه داشتن، مثلا میگه برنامه‌ریزی کوتاه مدت کردم، برای اون برنامه‌ریزی کوتاه مدتم هدف داشتم اما بازم ناموفق بودم، چطور میتونم از این منابعی که استفاده دارم استفاده بکنم؟ جواد نوری.
دوستانی که منابع زیاد دارن دو تا نکته رو باید بهش دقت بکنن در حوزه استراتژی. نکته اول، یه سری از منابع رو کنار بذارن استفاده نکنن. شاید به نظر مسخره بیاد مهمه. نکته دوم این که یه سری از هدف‌هاشون رو کنار بذارن و براش تلاش نکنن. ببین خیلی خیلی مهمه. پیشنهاد من اینه، اگر به یه نفر مثلا برگشتن گفتن که تو 1 میلیارد تومان پول داری برو یه ماشین خوب بخر، اولین کاری که آدم باید بکنه که من 800 میلیونشو بذارم کنار. حالا میرم دنبال ماشین میگردم. چون شما با 1 میلیارد پول دیگه بهترین ماشین نمیخری، شما گرونترین ماشین فقط میخری. ولی وقتی که قسمت عمده منابع رو بلاک کردی گشتی کنار، حالا میتونی بگردی مقایسه کنی ببینی که چه ماشین چه قابلیت هایی داره. بنابراین اگر من احساس کنم آقا من یه سری ارتباط خوب تو دانشگاه دارم، یه سری مدرک تحصیلی خوب دارم، سری فلان دارم، میدونی چه اتفاقی میفته؟ من میخوام یه شغلی پیدا کنم، یه کاری انجام بدم که هم از مدرک آیلتسم استفاده بشه، هم از فوق لیسانس مهندسی استفاده بشه، همون سه تا فامیلی که داریم الان رفتن تو فلان سازمانی حتما از اونم استفاده بشه، سه تا دوست خیلی خوبم داریم، پولم بابام بهم داده، عملا چه اتفاقی نمیفته. حذف منابع و صرف نظر کردن از این سری از فرصت‌های موجود باعث میشه تمرکز من افزایش پیدا بکنه و استراتژی رو اگر در یک کلمه ترجمه کنیم فقط یعنی تمرکز.
خب تلفن داریم بشنوه.
کارمند یک سازمان دولتی هستم. گزارش نویسیم خوبه، تحقیقم خوبه، تو مسائل فنی در سطح خودم صاحب نظر هستم. معمولا نظرهایی که میدم منطقیه و قابل پیگیری و اجرا هستش و تو جلسات خوب میتونم جلسات رو اداره کنم. کارم رو بلدم و سعی میکنم کارم رو خوب یاد بگیرم. ولی مدرک من دیپلمه و تو سازمان خودم هیچ پیشرفتی نمیتونم بکنم. به خاطر توانمندیهایی که دارم چیزی اضافه به من داده نمیشه. و هر روز شاهد این هستم که همکارایی که توانمندی‌های خیلی کمتری دارن فقط به خاطر اینکه میرن از اون کار رو ول میکنن، یعنی سراغ تحصیلشون، در حقیقت برای سازمان کاری انجام نمیدن، اما میرن یه مدرک تحصیلی میگیرن، میرن کارشناسی ارشد، دکترا، و واقعا در حقیقت چیزی به توانمندیشون اضافه نمیشه، فقط یک مدرک میارن. بعد پست‌های سازمانی، افزایش حقوق، ارزم خدمتش، امکانات سازمان، کلا به سمت اینا سوق پیدا میکنه و من همیشه باید توی سازمان زیر دست این آقایون کار کنم. از اینکه زیر دست این آقایون کار میکنم ناراحت نیستم، ولی به هر حال نسبت به توانایی هم چیز پرداخت نمیشه. این رو چی کارش باید بکنیم توی نظام اداری که حرف اول رو مدرک میزنه؟
من خودم یه طرحهایی داشتم، وقتی طرحها رو ارائه میکنم به سری سازمانها با اون پاکجاهای مختلفه، طرحها قبول میکنن تا زمانی که من تلفنا صحبت میکنم، طرحها براشون ایمیل میکنم، ایرادات رو به من منتقل میکنم، من رفت میکنم و همه چیز عالیه. زمانی که با همدیگه روبرو میشیم، یعنی برخورد اون سازمان با من اتفاق میفته، اون سازمان بیخیال قضیه میشه، یعنی تمام منافعی که اون طرفدارش داره رو میذاری کنار. اما اینو نمیخوام، نمیدونم چی کار بکنم. این نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، چندین بار برای من اتفاق افتاده. طرح قبول میشه، امضا میکنن، برای جلسه آخر که ملاقات حضوری میذارم با اون نفر اصلی، همه چیز به هم میریزه. مثلا بپرسن این که ما بیان یه چیزی بنویسیم و بریم دستان یه نفر دیگه، کار درستیه؟ بگیم آقا تو دست خودت برو این کار انجام بده، سودش نیست نیست، این مناسب هست یا نه؟
متاسفانه باشه آقا علی، دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بفهم میخوایش میخوام پاسخ
بدم. من اولا دو تا نکته میخواستم بگم. یکی اینکه دو سوال انقدر سوالای خوبی بود، من قصه خوردم که چرا الان داریم میشنویمش، و این قولم بدم که من هفته بعد به طور اصلا بدون اینکه موضوع عوض بکنم، فقط راجع به دو سه سوالی که دیدیم و دو سوالی که الان برام پرمک شده، فقط در واقع اون سوالا رو سعی میکنم جمع کنم جواب بدم. در مورد دوستمون که در سازمان گفتن در این فضای کار میکنن در ساختار دولتی، آره واقعیتش اینه که ما یکی از ضعف‌های جامعه‌مون، خود منم از کسانی هم که همیشه از این قضیه شاکی ام، که ما به داکیومنتیشن، به کاغذهای آدم‌ها نگاه می‌کنیم و در واقع بهشون حقوق میدیم و همین هست که عمل کردن کم میشه. قاعدتاً یه راه حلی که همکارایشون انتخاب کردن به معنای این که میرن کاغذ جمع میکنن، حالا ممکنه بره یه دوره یه شرکت بکنه، یه دوره نمیدونم از راه دوری فلان، یه فقط کاغذ جمع کنه که حداقل نظام آموزشی ما که نظام شغلی ما که نابیناست و توانمندی‌های کمتر و مدارک رو بیشتر می‌بینه راضی شه.
یعنی ضرورت ارتقاء علمی اون شنونده محترم رو هم نفی نمی‌کنه ها، یعنی این سوال به نظرم باید این توانمندی رو تقویت
کنه. یعنی من واقعیتش مثلا تو کارخونه‌ها خیلی وقتا همیشه دیدم یه آدمی با دیپلم وجود داره که همه ی تحصیل کرده اونجا جمع کردن
میشه. این خیلی خوبه.
من حتی من تیپولوژی که از آدم تو ذهنم میاد همین آدمیه. به فرض اینکه دارن برام تلاش می‌کنن، که از ادبیاتشون من برداشتم اینه که ایشون تلاش دارن می‌کنن و کردن. نکته دومی که من به نظرم چنین آدمی با چنین توانمندی باید به عنوان یه گزینه به بخش خصوصی و کار کردن برای دیگران، یا اگر جرأتش رو دارن به کار کردن برای خودشون فکر کنن. ممکنه در کوتاه مدت در واقع چیز شه، در کوتاه مدت این ضرر داشته باشه، در مدت قطعا سوده. من نمیتونم افشای اطلاعات بکنم، ولی خیلی صادقانه میخوام به دوستمون بگم عمده بزرگان اقتصادی که ما در کشور امروز میشناسیم و برای من و شما و دیگران شغل و درآمد ایجاد کردن و برای جامعه رشد آدمایی هستند که درست شاید دیگران صداشون کنن دکتر، مهندس، فلان. با خودشون که حرف میزنن آقا من دیپلمم، مشکلی باش ندارم و چیزی نیست. من به نظرم فضای خصوصی فضای مناسب تریه اگه بلند مدت نگاه میکنن که من مرشم یکیشون میکنم.
سوال بعدی هم میخواستم کنم
در مورد نکته دوم. در واقع سوالی که فرموده بودن این بود که من اولش طرحو میبرم بعد چیز میشه. ببینید قطعا روش خوبی نیست که آدم بیاد طرحشو بده یکی دیگه پرزنت بکنه به خاطر اینکه فکر میکنه من خودم مثلا توان متقاعد سازی ندارم یا هر چیز دیگری. از این جهت میگم شاید ایشون در لحظه اگه طرح پذیرفته بشه خوشحال میشن، ولی قطعا یه سال دیگه سال دیگه که میبینن هرچی پول داره میاد نصفش داره میره برای کسی که یه بار در یک جلسه بوده، بسیار آدم عصبی، افسرده، ناراحت از زنده میکنه. من پیشنهادم اینه که ایشون در واقع دو طرف از همکاران، دوستان، آشنایان رو نه به عنوان ارائه دهنده تر به عنوان اعضای تیمشون ببرن. یعنی بگن ما یه گروهیم، این ایده من تنها نیست، این ایده است، ولی من برای مثلا کارهای برقیش به این فکر میکنم، برای کارهای بازرگانیش به این فکر میکنم، برای کارهای کامپیوتریش، حالا بستگی به اینکه ایده چیه. آدم ها وقتی رو تیم نگاه میکنم قضاوتشون خیلی فرق داره. من اگه ببینم یه گروه 5 نفره اومده اجرام داره حرف میزنه به طرحش نگاه میکنم. اگه یه آدم بیاد به طرح نگاه نمیکنم، به خودش نگاه میکنم. پیشنهادم اینه دیگران رو نه به عنوان شریک، به عنوان همکارانی که ممکنه جایی کمک کنن ببرن که اون فشار روانی که رو خودشون هست و اون قضاوت شخصی حداقل ازش کمتر بشه. و اگر صلاح بدین من هفته بعد راجع به این حوزه که من چجوری باید توانمندی و مهارتی که فکر میکنم دارم در سازمان مجموعه‌ام ارائه بکنم بیشتر صحبت بکنم.
بیشتر راجع به این صحبت کنیم و پاسخگویی که الان در واقع که بله اومده ما این قول رو میدیم که هفته آینده اگر شنونده باشید پاسخ سوالاتتون رو بگید. خیلی ممنون شبانه، مثل همیشه استفاده کردم، دستتون درد
نکنه،
خدا نگهدارتون باشه.
هفته خوبی داشته باشید.
از شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم برای همراهیتون. خداحافظ.